شخصیت‌های تاثیرگذار ژوزف استالین، دیکتاتور اتحاد شوروی. اثر برندا هاوگن، ترجمه رضا علیزاده، با صدای مرتضی قربانی، کاری از گروه فرهنگی آوانامه، با همکاری انتشارات قغنوس. بخش اول، دیکتاتور سنگدل.
ژوزف استالین در اوایل جنگ جهانی دوم از نیروهای شوروی انتظار داشت که برای دفاع از سرزمین مادری خود تا آخرین نفس با آلمان‌ها بجنگند. او هم مثل آدولف هیتلر، دیکتاتور آلمان، نه اجازه عقب نشینی به نیروهایش میداد و نه اجازه تسلیم شدن. در حقیقت از هیچ یک از سربازان شوروی انتظار نمی رفت که اسیر شوند. برخی بر این باور بودند که او غیر مستقیم به نیروهایش دستور داده است که پیش از اسیر شدن به دست آلمان‌ها خودشان را بکشند. یاکوف پسر استالین این را می دانست. او که سوتوان توپخانه در هنگ 14 لشکر 14 زرهی بود، وقتی نیروهای آلمانی نزدیک اسمولنسک افرادش را تارمار کردند، از عقب نشینی خودداری کرد. یاکوف گفت: من پسر استالینم و اجازه نمی دهم توپخانه من عقب نشینی کند. اما او داشت دست به کاری می زد که نتیجه آن از پیش معلوم بود. یاکوف اسیر شد. استالین هنگامی از این موضوع خبردار شد که بسته‌ای حاوی عکس پسرش از آلمان‌ها دریافت کرد. استالین که عصبانی شده بود، پیش پسر کوچکترش واسیلی زبان به شکایت باز کرد.
احمق، نکرد خودش را با تیر بزند.
مقامات آلمانی معامله‌ای پیشنهاد کردند. آنها فکر می‌کردند رهبر شوروی از برگشت پسرش استقبال خواهد کرد. پیغامی به استالین فرستادند و گفتند که حاضرند یاکوف را در قبال آزادی افسری آلمانی آزاد کنند. استالین قبول نکرد. گفت:
نمیتوانم این کار را بکنم. جنگ، جنگ است.
این تصمیم به قیمت زندگی یاکوف تمام شد. برخی مورخان اعتقاد دارند آلمان‌ها یاکوف را کشتند، اما برخی دیگر میگویند او خودکشی کرده است. بنابر گزارش‌های رسمی، یاکوف در آوریل 1943 پس از دویدن به طرف حصار برقداری که اردوگاه اسیران را احاطه کرده بود، جان سپرد. ظاهراً استالین هیچگاه از اسارت و کشته شدن پسرش احساس ندامت نکرد. نقل کردند که پس از اسارت یاکوف گفته بود:
من پسری به اسم یاکوف ندارم.
در زمان جنگ، در نظر بسیاری از رهبران جهان، توجیه اعطای امتیازهای خاص به فرزندانشان مشکل بود. چطور می توانستند زندگی فرزند خود را نجات دهند در حالی که دیگران در همان زمان در راه همین آرمانها کشته می شدند؟ اما استالین با دیگر رهبران زمان خود فرق داشت. نه تنها از دادن امتیازهای خاص به اعضای خانواده خود امتناع می کرد، بلکه اصلاً برای جان انسان ارزشی قائل نبود. استالین از مردم کشورش مثل منابع طبیعی تجدیدپذیر استفاده می‌کرد. اگر کسی جان می‌باخت، همیشه کس دیگری بود که جایش را بگیرد. نگرش ستمگرانه او نسبت به انسان‌ها به خانواده خودش نیز تسری پیدا می‌کرد. استالین هیچگاه در قبال کشاورزانی که می‌کشت احساس ندامت نمی کرد. هنگامی که داشت اتحاد شوروی را به ابرقدرت تبدیل می کرد، میلیون ها کشاورز از پا در آمدند یا روانه زندان و تبعید شدند. استالین با برنامه های 5 ساله اتحاد شوروی را از کشوری جنگ زده و متکی بر اقتصاد کشاورزی به کشوری صنعتی تبدیل کرد که هم‌آورد ایالات متحده و قدرت های اروپایی بود. کشاورزان از مزارع کوچکشان بیرون رانده شدند و لوازم و دامهای آنها مصادره شد. این کارها بخشی از برنامه اشتراکی کردن مزارع کشور و کارآمد ساختن هرچه بیشتر فرایند تولید بود. اما هزینه این کار بالا بود. کسانی که جرأت مخالفت با برنامه‌های او را به خود می‌دادند، بهایش را با جان خود می‌پرداختند. اما مرگ و نابودی به همین جا خاتمه پیدا نکرد. استالین هرچه بیشتر قدرت می‌گرفت، از اینکه قدرت خود را از دست بدهد بیمناک‌تر می‌شد. حتی نزدیک‌ترین کسانش در صورتی که آنها را برای رهبری خود خطرناک می‌یافت، گرفتار اعدام یا تبعید می‌شدند. هیچ کس در اتحاد شوروی زیر فرمانروایی استالین در امان نبود.